أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که زیاده در طواف صدق می کند بر زیاده کمتر از یک شود یا نه. مشهور قائلن که صادق است بر مثلا کسی که 7.5 شود به طواف کنه، یا در اثناء طواف چند قدم بیاد برگرده عقب 2 مرتبه طواف رو ادامه بده، سر میکنه زاد فی طوافه، صدق میکنه زاد علا طوافه. مرحوم آقای حائری در بحث نماز اشکال گرفت، گفت قدر متعقن از این تعابیر زاد فی طوافه، زاد فی صلاته، اینه که اون زائد مصداق صلات باشد، مصداق طواف باشد. و در نماز ایشون گفت قدر متعقن اینه که 1 رکعت اضافه کنه، و الا 1 رکوع اضافه کردن که این نماز نیست رکوع. که ما اینو به مناسبت گفتیم در طواف هم خب ایشون همین مطلب رو خواهد گفت، چون طواف دور زدن کامل است. زاد فی طوافه اگر به این معنا باشد که گردشش را دور خانه خدا، چرخیدنش را دور خانه خدا زیادتر کرد، بیشتر کرد، این باید 8 شود به جا بیاره تا بگه گردش و چرخیدنش را دور خانه خدا بیشتر کرد. ولی یه اشکالی ما کردیم به ایشان، گفتیم لازم نیست که زائد مصداق مستقل باشه، به این نفع که به تنهایی کافی باشه در این که صدق کنه برش عنوان. مثال می زدیم به اقامه، می گفتیم اگر کسی 10 روز یک جا موند، بعد گفت خب نیم روز دیگری هم بمانم، میگن اقام فی هذا البلد 10 ایام و نصف یوم، در حالی که اگر فقط نصف روز میخواست بماند، به صرف نصف روز ماندن در اینجا نمیگن اقامه، این که اقامه نیست، اقامه یک استقرار مایی درش لازمه. یا به تعبیر مرحوم آقای بروجردی، زاد الله فی عمرک، حالا 1 ساعت هم از عمر یک شخصی اضافه بشه میگن زاد الله فی عمرک، ولی 1 ساعت عرفاً به تنهای عمر نیست، اینکه عمر نیست، ولی همین 1 ساعت هم توسعه پیدا کنه عمر شخصی میگن وسع الله فی عمره، زاد الله فی عمره. ولیکن ما اشکال دیگه ای داشتیم به این مبنا که 7.5 شود این مصداق زاده فی توافه هست، و اون اشکال این بود که اگر در زاده فی توافه هم متعارف باشه اراده این که در توافش چیزی زیاد کرد ولو بعض شود، ولی در زاد علا توافه ما مواجهیم با یک تعبیر غیر متعارف، ولی زم مشابه های فارسیشو که نگاه میکنیم احراز ظهور نمیکنیم نسبت به کسی که 0.5 شود زیاد کند. ببینید بنده مثال بزنم، اگر رئیس ورزش به ورزشکارها بگه که 7 بار دور این فلکه بچرخید، بعد اعلام کند کسی که دور فلکه بیشتر بگردد به او جایزه می دهیم. کسی که بر چرخیدنش بر گردشش دو و چرخیدنش دور فلکه زیاد کند، چرخیدن و گردشش را دور فلکه بیشتر کند. یک آقایی 2 متر جلوتر رفت، میاد میگه جایزه رو بده بیاد. میگه من اینو نگفتم، من گفتم کسی که چرخیدن و گردشش را دور فلک بیشتر کند، مرادم این بود که 7 بار رو بکنه 8 بار. مثال مجازات، مثال جایزه که شیرین تره. خب مثال مجازات میگیم کسی که بر چرخیدن و گردشش دور فلک بیشتر کند، او را از مسابقات جام جهانی محروم کنید. خب عرض شد خدمتتون که اینم روشن نیست واقعا. چند متر جلوتر بره بگه بر چرخشش دوره، بر دور زدن و چرخشش دور فلکه زیاد کرد، چرخیدنش را دور فلکه بیشتر کرد. لعل معناش این باشه که یعنی 7 رو بکنه 8. چه بگم؟ باش فرق نباشه، مهم اینه که یک دور کامل اضافه نکرد. ببینید ما طواف را اسم هر دور میدونیم، شاید اختلاف از اینجا ناشید. ما طواف و اسم مجموعه 7 نمیدانیم. تا بگید خب زادفی طوافه که معناش این نیست که 7 دیگر، پس میشه بعض طواف. بعض طواف بر چند متر هم صادق است. ما طواف را اسم همون هر شوط میدانیم. چه بگن شوط چه بگن طواف، یک معنا دارد. در روایت 2 روایت داریم. یکی میگه که شخصی گفت شک کردم بین 6 و 7، فتفت و توافن آخر. الان اگه اینو معنا کنن چی میفهمید شما؟ میگه یک تواف دیگری کردم. اجازه بدید، امام چی فرمود؟ فرمود حلت تعنفته، چرا از نو تواف نکردی؟ پس معلوم میشه فتفت و توافن آخر یعنی فتفت و شوتن آخر. در یک روایت دیگر هم هست که تعبیر اینجور میکنه، میگه کسی که من اختصر فی الهجر یعید و توافن واحدا، یعید و توافن واحدا یعنی شوتن واحدا. تواف اسم شوته. منزاد علا توافه یعنی منزاد علا شوته، یعنی کسی که زیاد کند بر شوته، بر شوتهای واجبش، یعنی بیش از شوت واجبش شوت دیگری بیاورد. شاید معناش این باشه. اگر الان اینجور تعبیر کنن، کسی که دور زدن دور خانه خدا را بیشتر کند، اینو چی میفهمید؟ میگه یه جا گفته باید 7 بچرخید دور خانه خدا، توف اسبوعا توف سبع مرات. یه جای دیگه بگه هر کس چرخیدن دور خانه خدا را بیشتر بکند باید آن را اعاده کند. واقعا عرف متحیر میشه که شاید مقصود اینه که یعنی گفته بودیم 7 این آقا 8 اون کارو کرد. این منشأ شبهه ماست، ولو بسیاری از دوستان قبول ندارن این شبهه رو، ما هم جازم نیستیم، احتیاط میکنیم، ولی اگر بخواید دفاع کنید از این شبهه ما، شبهه ما اینه. حالا اجازه بدید، اگر اجازه بدید حالا شما مثل اینکه ید طولایی دارید در اینکه نقد رو ببرید اون جای حساس. خب از این ور بگید.
نه
خیر، آمد در شوط هشتم تا هجر اسماعیل، این چطور؟ اینجا چطور؟ فوق شما ملتزم بشید به این که اگر مؤذن شوط ثامن را بیاورد، این عرفاً مثل این است که شوط ثامن را آورده. یکی از مواردی که مشتبه میشه و یه مقدار تو مرزه اونو مطرح نکنید، یک مطلب روشن رو حساب کنید ببینید آیا اینجا کلام مشهور صادق است. دو متر جلوتر از حجر الاسود آمد، صادق است که زاد علی توافه بر چرخیدنش دور خانه خدا زیاد کرد، چرخیدنش را دور خانه خدا زیاد کرد، صادق است. اگه این شبهه کردید و یا تمایل داشتید که بگید صادق نیست، این وقت باید در این نظر مشهور تشکیل کنید. حالا بگذاریم. قیاستون مع الفارقه، قم اللیل الا قلیلا، شب را برخیز مگر برخی از شبها، الا قلیلا یعنی برخی از شبها معافی برنخیزی، مثلا در سفر بودی خسته بودی، در روایت هم تفسیر کرده قم اللیل الا قلیلا، این الا قلیلا رو حذف کنید، قم اللیل نصفه اون قسمن یا کمتر از نصف، اوزد علی یا بیشتر از نصف. خب این چه ربطی داره به بحث زیاده در افعال؟ این میگه قم اللیل زیادتن علی نصف، بیشتر از نیمه از شب برخیز، بیشتر از نیمه از شب به لحاظ زمان حساب شده. اگر شب مثلا 12 ساعته، نیمه از شب میشه 6 ساعت، 6 ساعت نیمم عبادت کنی میشه بیشتر از نیمی از شب عبادت کرد. اونجا واحدش زمانه، نیمی از شب، بعد میگه بیشتر از نیمه شب، بیشتر از نیمه شب یعنی زمان بیشتر از نیمه شب. نه آقا، نه نیمه شب، نصف شب، یعنی اگر شب 12 ساعت هست 6 ساعت، قم اگر شب 12 ساعت حساب کنیم، میگه قم اللیل 6 ساعت آن رو که نصف 12 ساعت است، یا بیشتر کن بر این 6 ساعت، بیشتر کردن بر این 6 ساعت یعنی قیامت در شب بیشتر از 6 ساعت باشد. 6 ساعت و نیم هم باشه میشه بیشتر، 6 ساعت و ربع هم باشه میشه بیشتر. چه ربطی داره به این بحث زاد علی عمله؟ زاد علی عمله غیر زاد علی مقدار نصف لیل. نه من فهم میکنم اون زمان واحدش زمانه، میگه قیام کن در شب به مقدار نیمی از شب که 6 ساعت است، یا بر آن اضافه کن، یعنی زمانی بیشتر قیام کن من اللیل. اینجا زیاده در زمان که نیست، بلکه زیاده در فعل. میگه عرض شود خدمتتون که زاد فی توافه یعنی چرخشش را دور خانه خدا بیشتر کرد. خب چرخشش را دور خانه خدا بیشتر کرد روشن نیست، یعنی 7 شد که بنا بود باشه 8 شد کرد، شاید معنیش این باشه. حالا بگذاریم. عرض شود خدمتتون که بله این نقضی است که حالا ممکنه به ما بشه که شما مطرح میکنید که شما که ما در نقص من توافه قبول داریم که اگر 2 مترم کمتر از حرف شد تواف کنه میگن نقص من توافه، ولی مثلا 6.5 انجام بده نقص من توافه، از چرخشش دور خانه خدا کم گذاشت. ولی چجور میشه که حالا در مورد زاد علا توافه حاضر نیستیم بگیم 7.5 اگر بود زاد علا توافه؟ خب این نقض درست نیست. نقض من توافه، نقض من توافه. اگر شما یک بخشی از شوت رو هم نیاوردید میشه نقض من شوته، نقض من شوته، چون شوت باید 7 بار باشد، همین که 7 بار رو کامل نکردید نقض من شوته. اما چه ربطی داره به زاد علا شوته؟ مثل این میمونه در همون چرخش دور فلکهش هم بگه که 7 دور دور این فلکه بچرخید، اگر کسی از این چرخش کم گذاشت، یعنی از این چرخش 7 بار کم گذاشت ولو به این که 2 متر کمتر باشد به او جایزه نمیدهیم. خب نه، این که با هم که نگفتن بلا زیادت ولا نقصان تا ظهور پیدا کنه، دو تا کلام مستقل. شما میخواهید از اون نقص من توافه که صدق میکنه ولی این که 2 متر کمتر تواف کند نقص من توافه، پس زاد علا توافه هم تو این روایت صدق میکند ولی این که حرف شد به اضافه 2 متر. نه، این ما کجا همه چه کاری کردیم؟ بله اگه یک جا بگن نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، خب بله اون روشن معناش اینه که حد تهدید میخوام. این که نگم بلا زیادت ولا نقصان. چیو متصل کردی؟ والا ما از این اتهاما خبر نداریم. ما کی متصل کردیم؟ ما گفتیم 2 تا خطاب، یکی این که میگه 7 دور دور فلکه بچرخ، یا یه جای دیگه هم میگه هر کس بر چرخشش را دور فلکه زیادتر بکند او را محروم کنید از مسابقه. خب این معلوم نیست که مراد اینه که آیا 7 شوت رو بکند 8 شوت یا نه 7 شوت رو بکند 7 شوت و 2 متر. این مجمل است. یک مطلبیمون از بحث دیروز عرض کنم، این بحث رو تمام کنیم. راجع به مضی علی الشک در طواف، عمده استدلالی که مثل آقای خویی کردن گفتن مضی علی الشک مبطل طواف است. فقط در موارد احصاء غیر گفتن دلیل خاص داریم که احصاء غیر اگر بود مضی علی الشک مانعی ندارد. یعنی چه؟ یعنی گفتن اگر تنها داری میری، شک کردی در شوط 6 یا 7، واسو راه نرو تا یقین کنی، بعد برو جلو. اگر یک قدم هم با حال شک ورداشتی بیچاره شدی. و تلا توافق، این نظرهای خویی البته احتیاط واجب میکن، مگر یکی احسا کنه اشوات تو را. روحانی کاروان عدد اشوات رو داره احصا میکنه، میرسن به حجر الاسود میگه شوت 6، شوت 7، اونجا مهم نیست، با حالت شک هم ادامه بده، چون دلیل داریم که اگر دیگری احصا بکند عدد اشوات را میشود به او. اگر تکلو علیه صاحبه او قال نعم. آی زنجانی به این استثناء اومدن استشهاد کردن، استدلال کردن، گفتن معلوم میشه پس مضی علی شک در طواف مبطل نیست، و الا خب این شخص در حال احصاء غیر مضی علی شک می کند. ولی این درست نیست، خب این استثناءه. مثل نماز، در نماز مضی علی شک طبق نظر مشهور مبطل است، در شک در یک و دو یا شک در نماز مغرب، مگر شک امام با حفظ مأموم یا شک مأموم با حفظ و یقین امام. استثناء است. یعنی شما اگر نماز فرادا میخونید، در رکعت در سجده نمیدونید که رکعت اولی یا دوم، سر از سجده برداری مهر امین جلوت میفهمی که رکعت اولی یا دوم، مشهور میگن نماز باطل است، ولی همونجا استثناء شده. گفته اگر مأمومی اب نداره، بلند میشی یا امام میگه به حول الله یا میگه الحمدلله، اگه گفت به حول الله معلوم میشه رکعت اول بودی، اگه گفت الحمدلله معلوم میشه رکعت دوم بودی. حتی اگر شکم باقی بماند صحیح است. استثناء است از حکم شک، هم بنائب، هم مبتل بودن شک، هم مبتل بودن مضی علی شک. مشهور که گفتن مضی علی شک مبتل است در نماز، خب استثناء میکنن شک مأموم را با علم امام یا بالعکس. ولی این دلیل نمیشه که ما این بگیم در طواف اگر احصاء غیر نبود باز هم مضی علی شک مبتل نیست. بله بهتر بود آقای زنجانی و لعل ایشون نظرش هم اینه در کل بگن اصلا ظهور نداره، من شک فلم یدرع ستن تافعم سبعن یعی حتی یحفظ، ظهور نداره در این که مضی علی شک مبتلا. نه چون این یقین ندارد بعدت اشماد اعاده کند تا یک طواف دیگری به جا بیاورد با یقین بعدت اشماد. ولی حالا اگر همین طوافش رو ادامه بده میفهمه، بالاخره فکر میکنه میفهمه در شوط چندم است، از یعید و حتی یحفظ و یکون علی یقین استفاده نمیشه که پس این توافت باطل است، چرا چند قدم با حال شک جلو آمدی. ولذا حضرت امام و برخی از معاصری مثل آقای سیستانی هم میگن مضی علی شک در تواف مبطل نیست و حقم با این هاست. در نماز یه روایتی داریم غیر از یعید و حتی یحفظ و یکون علی یقین که در صحیحه زراره آمده است که کسی که شک بکند در رکعت اول و دوم نماز یعید و حتی یحفظ و یکون علی یقینن، که به نظر ما دلالت ندارد بر اینکه مضی علی شک در نماز مبتلا است. ولی یک روایت دیگه داریم، صحیحه حریز، ببخشید صحیحه ابن ابی عفور، عن ابی عبدالله علیه السلام اذا شككت فلم تدر افی ثلاث انت ام اثنين ام واحده ام اربع. عجب شکی. ضمن این که به یک دکتر مغز و اعصاب مراجعه کن، فاعد ولا تمز علی الشک. مشهور گفتن ببین ولا تمز علی الشک، مضی بر شک در نماز جائز نیست، ارشاد به مانعیت مضی علی الشک. ما سابقا گفتیم این دلیل خوبه، این دلیل در طواف نیست ولی در نماز است، ولا تمز علی الشک. ولی برخی از دوستان اشکالی کردن که ما تقویت کردیم این اشکالو. مضی علی الشک دو معنا میتونه داشته باشه. یکی مضی فی صلاتهی علی الشک، که همینیه که بگیم ادامه دادن نماز با حال شک این جایز نیست. یکی اینه که ولا تمزه علی الشک، یعنی مضی به معنای اجتزا و اکتفا به این عمل هست، یعنی ولا تبن علی الشک. ولا تمز علی الشک یعنی مبادا مثل عامه بنا رو بر عقل بگذاری، بگی یک رکعت مسلم مازاد مشکوک از عدم مازاد است، بعد سه رکعت اضافه کنی، خواهی میشه بنا بر شک. چرا؟ یعنی که شاید نمازت زیاد شد درش رکعات، شاید تو رکعت دوم بودی شد پنج رکعت. مضی علی الشک نکن، یعنی بنا نگذار بر شک، یعنی اعتماد به شک نکن، امتثال یقینی بکن. بعد داره فعید ولا تمزه علی الشک. تو سیه ثالثه زراره هم داشتیم، در سیه ثالثه زراره در رد عامه که میگفتن بنا به گذارت بر عقل و اتیان کند به رکعت متصله، اینجور از سیه ثالثه زراره استفاده شد که این آقا باید بنا بر شک نگذارد، بنا بر یقین بگذارد. یعنی چی؟ اینجور معنا کردن، گفتن یعنی در مقام امتثال روزه شکدار نگیره، امتثال شکی نکنه، اون کاری که ما میگیم بکنه که امتثال یقینی است. الا اعلمک شیئا ان زدت او نقصت لم یکن علیک شیء اذا شککت فابن علی الاکثر. خب این روایت هم میگه فعید ولا تمزه علی شک، یعنی بنای بر شک نگذار، یعنی کار عامه رو نکن. واقعا این احتمالش هست، ولذا ما لولا فتوای مشهور که حالا باید این مشهور رو هم بررسی کنیم، مشهور متأخرین است یا مشهور قدما، لولا فتوای مشهور اگه جرأت داشتیم در نماز هم میگفتیم مضی علی الشک فی رکعتین الاولیین مبتل نیست. حالا ادامه میده نمازش رو، فکر میکنه، یقین پیدا میکنه که رکعت اول یا دوم، مهر امین رو از سر از سجده برمیداره، میبینه چه اشکالی داره. ممکنه بعضیا بگن ما اصلا کاری به ولا تمزه علی الشک نداریم، کاری به اون یعید و حتی یحفظ نداریم، اصلا خود این تعبیر که من شکه اصد تنتافه او سبعن فلیعید، خود فلیعید اطلاق دارد. کسی که شک بکند که نداند شش رو تواف کرد یا هفت شد، توافش را اعاده کند، اطلاق داره. فقط یک فرض ازش خارج شده و اون فرض این همون جماعته میخوب بشه، فکر کنه، یقین پیدا کنه به یک طرف، ادامه بده، این خارج شده، این مسلم مشکل ندارد. اما دو فرض دیگر میماند تحت این اطلاق، یکی این است که شک مستمر باشد که همه میگویند، دیگری این که مضی علی الشک بکند، چند متر با این حال شک برود، اطلاق فعید شاملش میشه. ولی اینم درست نیست، ظاهر من شک فلیعید اینه با حفظ شک، ظاهر موضوع اینه که باقی باشد. من شک فلم یدر اصدتن تا فهم سبعن اعادت ثواب، یعنی مادامی که شاک هست، اما اگر شک برطرف شد ولو با این که در حال شک چند قدم جلوتر بری، دیگه اطلاق نداره. بله؟ مثلا اگر یک کسی گفت من تزوج فقط احرز نصف دینه، اگر کسی نصف روز ازدواج کرد این که تا آخر عمرش احرز نصف دینه. من شک فلم ید رأس تنتا فعو سبعن یعید حت یعید. این ظاهرش اینکه مادامی که شاک کرد بگن هر کس شک کرد بین 6 و 7 طوافش راده کنه، یعنی بیش از این ضرور نداره که تا مادامی که شاکه نمیتونه به این طواف اکتفا بکنه. بله بله درسته، ولا اقل من الاجمال دیگه. به من اشکال نمیکنه ایشون، به شما داره اشکال میکنه. ایشون میگه بالاخره ظهور نداره در این مطلب شما. خب بگذاریم، بحث بعدی راجع به اینه که اگر کسی از روی جهل به حکم طوافش رو زیاد کنه، حف شد به جا میاره از روی جهل به حکم. حالا جهل به حکم باعث میشه گاهی طرف همینجوری حف شد رو حش شد بکنه، میگه اشکال که نداره که، حالا چه 7 تا چه 8 تا هر چه بیشتر بهتر. بعد میگن آقا این چه کاری بود تو کردی، 7 تا نه کمتر نه بیشتر، چرا بیشتر کردی؟ میگه من جاهل قاصر بودم. آقای سیستانی میگه توافت صحیحه، اگه جاهل قاصر بودی توافت صحیحه. گاهی هم اصلا از باب احتیاط، یک شوط احتیاطاً زیاد میکند که اگر فلان شوطش خللی داشت این به جای آن باشد، که بعضی ها متاسفانه این کارو میکنن. آقای سیستانی میگه اگه جاهل قاصری توافت صحیحه، و اگر جاهل مقصری فیه اشکال، اگه جاهل مقصری اشکال داره این توافت. در سعی هم همینو میگه، در سعی هم میگه اگه جاهل قاصری زیاده در سعی مبتل نیست، اگه جاهل مقصری مبتله. یعنی بین طواف و سعیش فرق نگذاشته، در حالی که ما در سعی روایت داریم مفادش اینه که زیاده در سعی جهلن مبتل نیست. هیچ تفسیر هم نزده بین قاصر یا مقصر، در طواف هیچ روایت نداریم، باید الان قاعده حرف بزنیم، اما در سعی روایت داریم. مثلا در سعی هشام داره سعیت و بین الصفا و المروه انا و عبید الله ابن راشد، فقلت له تحفظ علی، عدد اشواط سعی رو بشمر، فجعل یعد ذاهبا و جائیا شوطا واحدا، رفت و برگشت رو یک شوط حساب میکرد، شد 14 شوط. فقلت له کیف تعد، قال ذاهبا و جائیا شوطا واحدا، فاتممنا 14 شوطا، با اجازه شما 14 شوط به جا آوردیم. فذکرنا لابی عبدالله علیه السلام فقال قد زادوا ما علیهم لیس علیهم شی. اینا جاهل بودن دیگه، امام نفرمود جاهل قاصر بودن یا مقصر یا سیه جمیل. حججنا نه فقط من، حججنا و نحن سرورتون، فسعینا بین الصفا والمروه 14 شوطا، فسألنا ابا عبدالله علیه السلام عن ذلك فقال لا بأس 7 لك و 7 تطرح. کدوم 7 برای توه؟ اون 7 اول دیگه، درسته؟ چرا؟ برای اینکه 7 دوم از صفا شروع نمیشه. از صفا شروع کردید، آخر شوط هفتم کجایی؟ مروه. اون شوط هشتم از مروه شروع میشه، اون که نمیتونه سعی صحیح باشه. پس معلوم میشه اون سبعه ای که سعی است اون سبعه اولاست. آی سیستانی فرمودن این مقام، مقام افتاء بوده، مقام تعلیم که نبوده که. قضیه حقیقیه که امام نفرموده که من زاد فی سعیهی جهلن لا اعادت علی. به افراد خاصی که استفتا کردن فرموده که طواف شما صحیح است. خب شاید امام میشناخت اینها رو، که اینها آدمی که ان تقصیرن بخوان مسئله رو یاد نگیرن اهل این حرفا نیستن. هشام ابن سالم جمیل، آدم های متدین، مسئله دو، اگر جاهلن جاهل قاصرن نمقصر. انصاف اینه که این احتمال عرفی نیست. حججنا، جمیل نمیگه حجج تو، حججنا و نحن سروره، یه جماعتی. امام کل این جماعت رو میشناخت و احتمال نمیداد اینا جاهل مقصر باشن، حتما جاهل قاصر بودن. این عرفی نیست، با تعلیل هم نمیسازه. اگه بنا بود اینا جاهل قاصر بودن، خب تعلیل بکنه امام قد زادوا ما علیهم لیس علیهم شی علت تو همم. ظاهر تعلیل اینه که خصوصیتی برای شما نیست. هر کسی از روی جهل زیاد کنه سعی را، سعی صحیحه. پس در سعی ما دلیل داریم، ملتزم میشیم. زیاده در سعی ان جهل بالحکم مبتل نیست، سواء کان قصوری یا تقصیری. یا حضرت امام میفرماید مورد این روایات 14 شوط اضافه کردنه. چه میدونی؟ 14 شد انجام بدی در سعی معفو، اما اگر 8 شد انجام بدی، یک شد زیاد کنی، چه میدونی؟ چه میدونی معفو بیان؟ یا همون 7 شد رو انجام بدی تو هر وله یادت رفت مثل شتر راه بری. شتر دیدی وقتی تون راه میره چجور راه میره؟ مستحب به انسان بین المنارتین اینجوری حروله کنه. مذلتون للجبارین، روایت میگه به خاطر خار کردن جبارینه که اونجا میرسن خار بشن. خب این یادش رفت، گفت خب برگردیم این مقدار رو حروله کنیم. امام فرموده سعی اشکال دارد، ولی اگر 4 شد، اگر 14 شد انجام میدادی اشکال نداشت. ما میگیم عرفی نیست. مثلا قد زاد و ما علیهم، اون تعلیل معلوم میشه مهم اینه که قد زاد و ما علیهم لیس علیهم شی، از رو جد زیاد کردید سعی را، لیس علیهم شی، کم که نکردید. پس در سعی منصوصه، الغاء خصوصیت هم میشه، زیاده در سعی انجل بالحکم مبتل نیست. اما در طواف چطور؟ آقای سیستانی در طواف قاعده عامه رو تطبیق کرده. قاعده عامه چیه؟ یه قاعده ایست که ایشون خیلی به او پایبنده، آقای خویی مطرح کرده در بحث حصر و صد، از سنت و لا تنقضل فریضه. امامم در کتاب الخلل مطرح کرده، ولی فرقشون با آی سیستانی اینه که آی سیستانی پایبند التزام عملی داره به این قاعده از سنت و لا تنقض الفریضه، ولی مرحوم آی خویی حضرت امام التزام عملی نداشتن به این قاعده، تو فتاواشون بروز نداره. چی میگن؟ این قاعده چیه؟ میگن آقا زیاده در طواف که مبتله، این فریضت یا سنت؟ تو خودم آیه گفته لا تزد فی طوافک؟ تو آیه نداری. پس فریضه به این معنا که اونی که در قرآن بیان شده، که نظر امام آی خویی آی سیستانینه، الفریضه تو ما بینه فی الکتاب، از سنت و مالم یبین فی الکتاب، نهی از زیاده در طواف لم یبین فی الکتاب. پس اخلال به مانعیت زیاده طواف میشه اخلال به چی؟ اخلال به سنت. و سنت لا تنقض الفریضه زیل حدیث لا تعاد گفت. و لذا آقای سیستانی طبق این قاعده عامه میگه که اخلال به مانعیت زیاده طواف مبتل طواف نیست، منتها قاعده از سنت لا تنقض الفریضه که زیل حدیث لا تعاد است فقط مختص است به معذور، جاهل مقصر معذور نیست، یا باید جاهل قاصر باشد یا مضطر باشد. تأمل بفرمایید انشاءالله تا روز شنبه.